بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. بحثی رو از روز گذشته آغاز کردیم که عبارت بود از این که گفتیم موضوع له اسماء اجناس روح معانی است و گفتیم این بحث در موارد بسیار زیادی از علوم تأثیر داره. شاید متداول نیست که این بحث رو در علم اصول مطرح کنند، ولی با توجه به اینکه در موارد مختلفی باهاش سر و کار داریم و خوبم هست که به هر حال بحثمون متبرکه به فضای تفسیر و قرآن هم بشه، اگرچه نمفصل مقداری در رابطه با این و سخنی که در رابطه با این مبحث گفته شده بهش اشاره کنیم، برای اینکه تنبهی بدیم که این چه مقدار بحث با ارزشی است و تصور نکنید بحثی است صرفا لفظی. عبارتی رو از مصباح الهدایه امام با هم خوندیم. مصباح الهدایه یکی از کتاب‌های سنگین عرفانی امامه که ایشون درش تعبیر کرده بودند از تضاعیف اشارات اولیاء خدا. این مطلب برمیاد که الفاظ برای روح معانی یا به تعبیر ایشون ارواح معانی وضع شدن. بعدم فرموده بودند که تفکر و ساعته در این مطلب خیر من عبادت 60 سنه، که اشاره کردیم این روایتی است فیض در محجة البیضا بهش اشاره کرده و به هر حال مرحوم فیض با توجه به اینکه ما هم در فیضیه هستیم حقی هم به گردن ما داره، چون نام فیضیه رو یکی از احتمالاتش اینه که برگرفته از نام مرحوم فیض باشه، چون مدت‌ها در همین مدرسه حجره داشته. میدونید فیض داماد ملا صدرا بوده. مرحوم صدر المتعلهین دو تا داماد داره، فیض و فیاض. فیاض لاهیجی که متکلمه و مرحوم فیض کاشانی که او به نوعی محدثه و اخباری هم هست. فیض کاشانی از اخباری هاست. در آینده عباراتشو که خوندیم جالبه ببینید که یک اخباری هم این گونه مثل صدر المتعلهین صحبت میکنه. نقلم هست، حالا نمیدونم ما مسموعات که شنیدیم که میگن دختر فیض، که دختر ملا صدرا که زن فیض بوده، به پدرش اعتراض میکنه که چرا اسم، چون هر دو لقب رو ملا صدرا بهشون داده بوده، مرحوم صدرا بهشون داده بوده، میگه چرا به شوهر من گفتی فیض، به فیاض لاهیجی گفتی فیاض، اون فیاض و باب فعال، این در مورد فیض ایشون جواب میده این از باب زیدون عدلونه، خیلی بالاتر از فیاض، یعنی این مبدعه. حالا به هر حال فیض کاشانی هم به نوعی متنعم از فضای مدرسه‌اش هستیم در همینجا. تیکه ای رو از عبارت امام ادامه بدیم تا اصل مبحث رو، اهمیتش رو پی ببریم، بعد وارد بحث باشیم. یه تیکه از فراز امام رو خونده بودیم، فخرج ادامش، فخرج نفسک ایها الکاتب. کاتب خودشونه، خطاب به خودشون میکنن، حدیث با نفس میفرماین، میفرماین فخرج نفسک ایها الکاتب الغیر المجاهد والمطرود والملعون المعاند انهاز سجن المظلم، از این زندان تاریک به در بیاد. و بعثها عن ذاک القبر الموهش، بیدار شو از این قبر موهش به در آی و قول و بگو اللهم یا باعث من فی القبور یا ناشر یوم النشور ابعث قلوبنا عن هذه القبور الداسره. داسره یعنی هلاک شدنی، قبور داسره یعنی بالاخره موقعی میاد و خاک میشه و حتی قبرها هم از بین میره، مکانی برای قبرها هم باقی نمیمونه. ورحل راحلتنا عن تلك القريه الظالمه، و کوچ بده راهله ما رو، کاروان ما رو از این روستای تاریکی که درش دوچاری. چرا؟ لنشاهد من انوار معرفتک، تا اینکه ما انوار معرفت شما رو ببینیم. این اشاره شاید باشه به اون فراز ابتدایی زیارت شعبانیه که در ابتداش چی شروع میشه؟ حتی تخرق الابصار حجب النور و تصل الى معدن العظمه، که اشاره به الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، و تا چی؟ تا حتی تخرق الابصار، چشمها پاره بکنه. و تسمع قلوبنا انباء نبیک فی نشأت القلبیه، خدایا ما رو کوچ بده تا ما گوش قلب ما بشنوه پیام آوردن پیامبر تو را در نشأه و در وجود قلبی خودمون. خب چرا؟ این تعبیر قشنگی، اینو مخصوصا آوردم که ببینید تعبیر مهمی است. لئلا یکون حظ نام نبوته، حظ ما از نبوت پیامبر چیه؟ لئلا یکون حظ نام نبوته فقط حفظ دماءنا و اموالنا. مسلمون که شدی اموالت محترمه، دماءت هم محترمه، فقط یک کلمه لا اله الا الله میگی که حظ ما از دین این باشه که فعلا اموال و جونمون رو محفوظ بداره. به اجراء کلمه، این کلمه توحید، علی اللسان. ولا یکون حظ من احکامهی، احکام دینی حظ ما چیه؟ اجزائه، صرفا کافیه، لازم نیست قضا به جا بیارید، اما به کنش نمیرسه. ولا یکون حظ من احکامهی الاجزا الفقهی و الوفاق سوری، اما یه موافقت سوریه داره، موافقت ظاهری داره. نماز رو باید 4 رکعت میخوندی، شما هم 4 رکعت خوندی، رو به قبله باید میبوده، بوده. ولا یکون حظ من کتابهی، از قرآن چه حظی بردین؟ جودت قراءه و تعلمت تجوید، این که خیلی خوب قرائت میکنی، تجوید چند بلدی، یرملون رو خوب ادغام میکنی. فنکون ممن قال الله تعالی فیهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوه و قال تعالی فی قلوبهم مرض و قال تعالی و ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب، کتاب رو تغییر میدن، با زبونشون هرجوری خواستن عوض بدلش میکنن. خب اینو برای چی گفتیم؟ دوباره تکرار بکنیم، برای اینکه تنبه به این نکته دوستان پیدا بکنن که ارواح معانی اینقدر مهمه که امام میگن اگر کسی اینها رو درک نکنه که ان به این مراحل نمیرسه، و اگر هم درک بکنه و تفکر درش بکنه از 15 بیشتره. حالا ببینیم موضوع له، پس بحث وضع خیلی هم بیفایده نیست. موضوع له اسماء اجناس رو میخواییم داره تفکر بکنیم، ببینیم اینقدر فواید داره یا نداره. یک کتابی داره صدر المتعلهین، به نظرم سه رساله باید باشه، اما اینجور که ضبط شده در این نرم افزارها سه رسائل نوشته. خود کتاب شما ندارم، من در همین برنامه های رایانهی دیدم، به نام متشابهات القرآن. اصل بحث ارواح المعانی مال صدراست. بعدن البته فیض راجبش حرف زده، امام راجبش صحبت گفته که خواهیم دید از تحقیقات و فلسفه. برخی از دوستان هم خیلی زحمت کشیدن، لطف کردن، منابعی رو به من دادن. و خود مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر المیزان پیرامونش بسیار صحبت کرده که با او اشاره خواهیم کرد. اما اصل کلام مال صدر المتعلهی مرحوم صدر را در ابتدای این رساله متشابهات که خیلی هم مفصل نیست، بعد از خطبه ای که میخونن یه مطلبی دارن، میگن بدونید علمای اسلامی در مواجهه با آیات کریمه چهار دسته شدن، بعد هم دسته پنجمی رو اضافه میکنن که میشه پنج دسته. آیه قل هو الله احد نه، خیلی مشکلی نداره. آیاتی که دارای یک ظواهری است که این ظواهر با عقل جور در نمیاد، در مواجهه با این آیات پنج دسته شده. چهار تا رو اول میگه، یکی بعدان اضافه میشه، میشه پنج. دسته خودش رو میگه گروه چهارو، بماند بعدن مفصل هم راجبش بحث میکنیم که همین گروهی هم که به ارواح معانی قائل هم. گروه اول اهل حدیث هم. اهل حدیث اونایی بودن میگفتن همینی که گفته همینه، اگر گفته خداوند ید الله مراد واقعا همین دست. از برخیشون نقل کردن که اونها گفتن غیر از فروج از هر چی بپرسید در رابطه با خدا میگیم، چشش چرنگیه، زلفش چجوریه، همدونم دندونش چند متره، همه رو میگیم، نمیدونم خودشون بپرسید. اما در این باره کهمس، یکیست که میگن کهمس و اینها که در رابطه با اونها اینو میگن، خیلی هم برخشون قلوب میکردن که به حد تجسیم رسیدن. یکی از فرقه های والی در این زمینه کرامیه، کرامی محمد ابن کرام، که کرام یعنی چی؟ نه چه ربطی به این نایه، کرام به معنای کسی است که انگور داره. آره، محمد ابن کرام که برخی هم گفتن اسمش محمد ابن کرامه، یا محمد ابن کرام که فارسیش گرام بوده، همون گرامی خودمون، اون دیگه به عربی که رفته شده گرام. حالا اینها بعدن گروه های توشون اومدن که میگفتن خداوند مماس روز عرش نشسته، اساسا پا داره. حالا برخیشو میبینیم، میبینیم حرفاشون در این باره چجوریه. میگفتن وقتی میره رو کرسی، حالا خواهیم دید، وقتی پاشو میذاره رو عرش کرسی انقدر سنگینه که این کرسی قرچ قرچ میکنه، عتیت داره. عتیت یعنی صدای کوهان شطور چجوریه، اینم اینجوری میکنه. این لغت تو برخی از روایات ما هم هست، عتت الزمان و حق له ان تعته، عطا و علف و تای دستدار، یعنی ناله میکنه. تو برخی از متون عرفانی که برخی از روایات هم علل قاعده مستثنا از او گرفته شده باشه، میگه روزگار ناله میکنه، حقم داره که ناله بکنه. عطا الزمان و حق له ان تعت. حالا میرسیم عبارتشون و برخی هاشون رو نگاه میکنه. خب این گروه اول، این گروه اول میگفتن دست به هیچ چیش دعوت بزنی. تو بعضی از آیات هم دعواها شده، وجوه اون یوم اذنی از بحثای بسیار مهمه تو بحثای کلامی قرن اول و دوم، که برید هر کتابی رو که باز کنید این بحث توش هست که رؤیت خدا در قیامت چجوریه، خداوند سبحان رو در قیامت چجوری میشه دید. وجوه اون یوم اذن آیه دیگه ناظره الى ربها ناظره، خوشحالن چون دارن به خداشون نگاه میکنن. بعضی گفتن خدا میاد روی حماری سوار شده از گوشه عرش میاد پایی مردم نگاش میکنن حرف بزنن باشون. برخیاشون خیلی جالبه میگفتن خدا روزای جمعه در یه شولایی در یه ردایی که پوشیده از کوچه ها رد میشه میاد عبور میکنه. اینو به برخی از سالمیه نسبت دادن که گروه هایی هستن از همین مجسمه. حالا اینش بحثا به کنار. این گروه اول. گروه دوم گروهی بودند که همه چی رو تعبیر میکردن، که بیشتر عرفان، اوجش در ابن عربی پیداست، همه چی رو تعبیر میکردن. میگفته ید الله یعنی قدرت خدا، وجوه یوم از ناظره ای ناظرتون الى رحمته، من رحمت خدا نظر میکردن. بعضی هاشم دیگه واقعا افراد کردن در این تعبیل ها، تعبیل رو تعبیل آوردن. باز برخی از عباراتشون رو فردا خواهیم دید که ببینیم چگونه تعبیل میکنن تو بعضی از آیات مهم. وقود هل حجارت و ناس، وقود هل ناس و الحجارت، این که درباره مردم رو در آتش میسوزونن. میگفتن نه اعمالشونه، این نمیدونم تجلیه عمله. حالا آیات رو از رو هم بخونیم که اشتباه نه. گروه سوم که صدر المتعلقین میگه، این گروه سوم کسانی هستن که در رابطه با اموری که به خدا مربوط میشه تعبیر میکنه، اون اموری که به معاد مطرح میشه به ظاهر نگرش میداره. لذا یدالله رو میگن خدا که دست نداره. اما درباره وقود حناس میگن نه مردم این دزن آتیش میزن، اینو اینو هیچ تعویل نمی کنن. دسته سوم. پس دسته سوم تعویلگران در حوزه مبدأند و تشبیه گرایان و ظاهر گرایان در حوزه معاد. صدرا میگه جمهور معتزله و علماء امامیه جمهورشون از این دسته. نکته تفسیری است از زبان بلاخره بزرگی مثل صدرالمتعلقین داریم میبینیم. شواهد هم میبینیم. گروه پنجم کیان؟ چهارم که گفتیم خودشه، که حالا عقیدهشو بعدن میگیم. پنجم کیان؟ پنجم هم میرسیم میبینیم. از در عبارتش صدرا رو ببینیم. ان الناس اختلف. چهارم خودشه که هنوز نگفتیم. خودش حرف داره. ان الناس اختلف مذاهبهم فی باب المتشابه من الآیات الالهیه کقوله ید الله فوق ایدیه الرحمن علی العرش استوى و قوله. برخی از آیات رو خواستید بنویسید، اینا در این باره خوبه، بعدن هم خواستید تحقیقی بکنید، مبحثش مبحث خوبی. ما فرط رو فی جنب الله، خب خدا که کنار نداره، که در دست خدا که نشسته بودید. اون ظاهریه میگن چطور تو میری بغل دست بابات میشینی، همینجوری بغل دست خدا میشینی. و جا عرب بکه و الملک و صفن صفا، خدا آمد. خب خدا چجوری اومد؟ در این باره محل تعویله. و نه به ذالک مما ورد فی الکتاب و السنه من الوجه، مثلا گفتن کل شیء هالک الا وجه خدا. خب وجه یعنی صورت، گفتن نه خدا صورت داره. تو هم میمه یه حرف بزنید میگفتن آقا به ظاهرش رو بگیر، خودش من بلد نبود جور یه حرف بزنه. خب هم نمیگو. یکی از این منتقدین ترجمه های قرآن میگفت این که شما مثلا میگن وقال، مثلا به همین فرض بفرمایید که و جا عرب، خب هم یه آیه پیدا کنیم که ضمیر داشته باشه. قول هو الله احد، هو رو میگه بگو خدا احد است. میگه هو رو چرا به ضمیر رو به ظاهر برمیگردونید؟ خود متکلم خود نویسنده بلد نبوده که زمین رو به ظاهر برگردونه. این به تفسیر به ترجمه های مثل ترجمه مرحوم قمشه اینا ایراد میکردن که ایشون همش تو فرانسه هر چی هست وارد متن برای ترجمه میکنه اعتراض میکنه، میگن او اصلا ظرافتش خیلی وقتاش به اینه که پیچیده و مغلق حرف بزنه، تفسیر یه بحث دیگه است، ترجمه رو نباید کرد. حالا و ذکر و حیا، میگن خدا حیا داره همونجور که ما داریم اگه داشته باشیم، مثلا فرض کنید ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضته، ما بعوضته بعوضه یعنی چی؟ هشه. لا یستحی حیا در این مورد نداره، حیا رو به خدا نسبت میدن. این یه روایت بسیار قشنگی هم از پیامبر ارشاد القلوب دیلمی نقل کرده درباره حیا که ابکی، میگه پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی ابکی لمن استحیا الله من عذابهم ولا یستحیون من اسیانهی، میگه خدا من گریه میکنم به حال کسانی که خدا خجالت میکشه اونا رو عذاب کنه، اما اونا خجالت نمیکشن خدا رو معصیت کنه. خب بریم. ول کلام و کلم الله موسی تکلیم، نساء 164، یا ول اتیان فی ظلل من الغمام، در یک ابری اومد سوره بقره آیه 210، هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام، خدا در غمام آمد. یعنی چی؟ و ما یجری مجراها من الالفاظ المشتبهت الکثیره به حیث لا یعد و لا یحصا. خب ان الناس اختلف علی اربعه مسالک، الناس نه به معنی مردم کوچه و بازار، به معنی علما، علمای اسلامی به چهار دسته تقسیم شدن. گفتیم یکم بعدا اضافه میکنه پنجمیش، احدها مسلک و اهل اللغه و اکثر الفقها و اصحاب الحدیث و الحنابله، اینا چیکار میکنه؟ و هو ابغاء الالفاظ علی معدلول حل اول، برای اون اولین معدلول باقی میذاره و مفهومها از ظاهر من غیر عدول انزالکه، از این هیچ عدول نمی کنن و انکان منافیان للقواعد العقلیه، اگرچه منافیه با قواعد عقلی. خب قواعد عقلی مثلا چی؟ خب مثلا اینه که خداوند جسم نیست که یاد داشته باشه، میگن چرا داره، لزوم قائلم به اینکه خدام جسمه، اشکال نداره که. اوج اینها حنبلیان، این احمد ابن حنبل که اینقدر مهم شده، احمد ابن حنبل یه ایستادگی داره در داستان زندگیش به نام داستان مهنت، داستان آزمایش، مهنت یعنی آزمایش. بعد از اینکه معتزله اومدن زمان مأمون سر کار، یه کسی است به نام ابن ابی دعاد، داوود نباید خوند، ابن ابی دعاد، این از بزرگان معتزله است که وزیر مأمون میشه. اینا تصمیم میگیرن اعلام میکنن که باید همه از اینجور عقاید ظاهری دست بردارن. یه بحثی اون وقت در میگیره راجع به کلام خدا، در مورد اینکه قرآن چیه، میگن قدیمه یا حادثه. یه عده میگفتن همین قرآن بین دفتین، یعنی همینی که دست شماست، این که البته قرآن نیست، همون مستصلش میخواییم بگیم، این قرآنی که در اختیار شماست تو جیبت سر تاقشای خونته همون قدیمه. حالا این که معنا نداره، بحثشون در این باره بوده که آیا قرآن قدیمه یا حادثه. این آقای ابن عبی دعات مأمون رو تحریش میکنه، مأمون هم حکم میکنه، همه فقها و همه کسایی که اون وقت بودن فقها محدثین، روات، شیوخ همه باید جمع می شدن شهادت می دادن به اینکه قرآن حادثه. چند نفر این کارو نکردن؟ یکیش احمد ابن حنبله که خوابوندنش یک کتک مفصلی بهش زدن، بعدم تبعیدش کردن و از همون وقت رفته سامر را و بعدها برگشته که داستان مفصلی داره. این استقامتش برای اهل حدیث از اون اسطوره ساخته، به حدی که بعدها طبری که ازش پرسیدن فقها اسلام کیان اسم احمد ابن حنبل رو نیورده، چهار تا دیگر رو گفته. بعدش گفتن خب احمد ابن حنبل چی؟ گفتون که فقیه نبود، اون راوی بود، محدث. همین باعث شده ریختن خونه طبری آتیش زدن، که بعدان هم همین طبری هم تاریخ داره هم تفسیر داره شبانه دست میکردن از ترس، چون گفتن این اهل حدیث ارچماغ هم بودن، چوب ارچماغ داشتن تو بغداد میریختن میزدن و جمله هم نزدیک. و این بحث درش بوده، لذا طبری از ترس خونش در خونش آتش دادن، بعدن هم از ترس وقتی خواستن ببرن دفنش کنن شبونه بردن دفن کردن، از ترس همین عرازل اصحاب حدیث که ظاهریه بودن، به ظاهر به همین ظاهر بسنده بودن. بعدن البته ظاهریه اسم دیگه شده، داوود ظاهری هم پیدا شده که تو منطقه اندلس بوده، با این نباید قاطی بکنه، دونه هر تو تابعین همین ها بوده، یه گروه. الغرض احمد ابن حنبل نماد این تفکره. الان هم حنابله که همین جریان سلفی از دل همین حنابله در اومده، این سلفیه حنبلیه، بازگشت به آراء ابن تیمیه پیدا کردن و بعدم همون اندیشه رو پیروی کردن. بس گروه اول همه چی رو بر خودش حمل می‌کرد. و ثانی ها نهج و ارباب نظر دقیق و اصحاب الفکر العمیق و هو تعویل هذه الالفاظ و صرفا عن مفهومها الاول الى معان، اونا رو برمیگردونن به چی؟ به یه معانی که یوافق عقولهم، به معانی که با عقولشون سازگاره. یطابق قوانینهم النظریه، با اونایی که با قوانین نظریشون میسازه. و مقدمات هم الفکریه، اونایی که با مقدمات فکریشون سازگار. التزامن به تلکل قوانین، چون اون قوانین براشون اصله. و تحفظن علا تنزیه رب العالمین نقایص الامکان، میگن خدا که نمیتونه جسم باشه، خدا که نمیتونه چشم مثل من و شما داشته باشه، گوش مثل من و شما داشته باشه، پس باید نقایص امکان رو از خداوند چکار کنیم؟ تنزیه کنیم، پاک کنیم. و سمات الحدثان، حدثان اگر خوندیم به تحریک، این یعنی مصائب، یعنی نوائب. ناد علیان مظهر العجائب، برخی میگن باید خوند، عربا مظهر میخونن، ناد علیان، ایرانی ها معمولا ناد علیان مظهر العجائب میخونن، اونا میخونن مظهر العجائب، یعنی عجائب رو اظهار میکنه. تجد عونن لکفل نوازه، باید اونی مسائل او رو یار خودت میابی در مصیبت ها. این حدثان همون نوائب، اما اینجا به این معنا نیست، اینجا حدثان، حدثان به معنای اول الامر، این هم حدوث، از همون حدوثی میاد که در مقابل امکان بعضن به کار میبرن، میگن پیدایش. خب سمات حدوث، سمات هم این نشانه ها، نشانه های حدوث. و مسالب، مسالب هم همون معایبه، مسالب الاکوان و الجسمان، جسمان همون جسم. این گروه دوم هم که پس اهل تنزیه و اهل تعویل هم خودشون رو میدانند و مینامند، اینا البته یه جاهایی اینقدر دیگه جلو رفتن جلو رفتن که سر از باطنیگری در آوردن. باطنیه یک فرقه نیستن، فرقه های متعددی هستن، اما اوجشون در اسماعیلیه این همین آقا خانی ها بروز پیدا کرده. گفتن آقا خمس و زکات باید بدید، تو اون اصل، اما نماز باطنی داره و اون این که چهره امام رو در ذهنت مجسم کنی، باید اگه اینو در ذهن تجسم دادی نماز. روزه اینه که از دشمنان امام تبری بجوی، در دشمنی پیدا بکن. همه چی رو برگردوندن تا به جایی رسیده که یه دوره‌ای به کسی به نام حسن علی ذکره السلام، یه کسی به نام حسن علی ذکره السلام، علی ذکره السلام صفتشه، حسن از ائمه علموته، او اعلام قیامت کرده، خدا قیامت شد دیگه بسه، تمام شریعت رو باطل کرد، دوره حقیقت شروع شد. لذا آقا خانیه که ادامه همون جریان علموت خداوندا، همون حسن صبا، حسن صبا با این حسن علی ذکر السلام فرق میکنه. این ادامه همون هستن، اینا الان شریعت ندارن، جریان بی شریعت هن. بی شریعت یعنی چی؟ به خاطر اینکه قیامتشون اعلام شده، گفتن قیامت شد، دوره طریقت، دوره شریعت تموم شد، به دوره حقیقت رسیدی. لذا همه احکام شریعت رو نسخ کردن، ریشش آغازش از این باطنیگری است، یعنی از این که همه چی رو تعویل کنیم، هر چی پشتی داره. خب و ثالثها الجمع بین القسمین و الخلط بین المذهبین، جمع کردن، مخلوط کردن. مذهبین کدوم هست؟ مذهب و تشبیه و تنزیل در بعضی از آیات، در مورد بعضی از آیات تشبیهی شدن، و مذهب و تنزیه و تعویل به بعض الاخر منها، بعض از آیات دیگه. خب یا بعض الاخر منها، حالا عبدش میشه تشبیه میکنن. چرا بهشون چرا میگن مشبهه؟ این تعبیر مشبهه تعبیر معروفی است. چرا میگن؟ برای که میگن اونا خدا را به انسان تشبیه میکنن. تو چش داری؟ خدا مثل تو. گوش داری؟ خدا مثل تو. تنزیل چرا میکنن؟ بهشون میگن منزلن، میگن یا اهل تنزیل، برای اینکه اونا خدا رو نازل منزله انسان میکنن، میگن مثل ما. در مقابل به گروه اون دوما میگن منزهه، یعنی کسایی که قائل به تنزیه هن. تنزیه یعنی چی؟ یعنی خدا رو از این نقائص مبرا میکنن، تنزیه میکنن. و بهشون ضمناً هم اهل تعویل هم میگن دیگه، چون اهل تعویل هن. یعنی چی؟ اول اول یعنی برگردوندن، یعنی مطلب رو از ظاهر برمیگردونن به باطن. بهشون اصطلاحاً بعضاً اهل تعطیل هم میگن. اهل تعطیل هم بهشون گفته میشه به این باب این که به هر حال میگن در فهم ظاهر تعطیل میکنن، میگن اینجور نیست. البته تعطیل اصطلاحی است که در بسیاری از جاها به گونه های متعدد در علم فرق به کار برده میشه. معمولاً هم مثل فوشه، هر کی به هر گروه دیگه میگن اینا اصلا تعطیل هست، همه به هم گفتن کم نیوردن. در نتیجه اصحاب تعطیل معمولا یا اهل تعطیل یا معطله، اینا اصطلاحاتی است که به همه افراد به گروه های مختلفی گفته شده، فقط مختص به اینها نیست. خب این گروه سوم که جمعیان نومن و به بعض نکفر و به بعضن، اینا کل ما وردت کل ما وردت فی باب المبدع ذهبوا الیه الی مذهب تعویل، هر چی در باب مبدع رفتن سراغ تعویل. مبدع یعنی خدا، مبدع و معاد، مبدع یعنی خدا، معاد هم یعنی اونجایی که انشاءالله میریم و هم دیگه رو میبینیم، یعنی معاد محشر، یعنی بعد از زندگی بعد از مرگ. و کل ما ورد فی باب المعاد جرو فیها علی قاعده تشبیه من غیر تعویله، اونجا ها قابل به تشبیه شدن. گفتن در اونجا ها نه، اونجا ها چرا قابل به تشبیه؟ اشکالی هم نداره، اشکال در مورد خداست، در مورد غیر خدا که مشکلی وجود نداره. و هازا مذهب و اکثر المعتزله، چرا اکثر میگه؟ چون برخشون از گروه دوم، برخی از معتزله از جمله گروه دوم. ول غفال که یکی از شافعی هاست، و غیر امام اهل الاعتزال و جمهور علماء الامامی. البته به نظر میرسه اشاعره هم از همین دست، یه اشتباهی نباید بکنیم، معمولا اشتباه میکنن. اهل حدیث با اشاعره یکی نیستن. اهل حدیث اول پدید اومدن از نظر تاریخی، اول اهل حدیث اومدن، که البته اولین گروه اسلامی از نظر تاریخی شیعه. در اعداد شیعه گروهی که پیدا شدن خوارج از نظر تاریخی، هنوز هیچ گروه دیگه نبوده. گفت بودم آن روز من از طایفه درد کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. بعدها مرجعه پدید اومدن، بالا راجبشون باید بعدها اگه خواستیم رو صحبت بکنیم. بعد از او گروه های دیگه پیدا اومدن، که اولیش که از این گروه هایی که پیدا شده اهل حدیث یا اصحاب حدیث. اهل سنت که گفته میشه معمولا به همین اصحاب حدیث و نهله های بعدیشون قال اضافه میکنم کیه، یعنی اشاعره و ماتریدیه و اینا گفته میشه. لذا اگه تعبیر اهل سنت به کار برن به خوارج اهل سنت نمیگن. خوارج از اهل سنت نیستن، معتزله رو اهل سنت نمیدونن. یه بار میگن اهل سنت و جماعت، اما اگه اهل سنت و جماعت میگن معتزله هم واردشون میشن، ولی فی حد نفسه اهل سنت مقابل معتزله یه گروه نیستن. این اصحاب حدیث در ابتدا پدید اومدن، نمادشون هم کی بود؟ گفتیم بعدن اون که دیگه جلوه‌دارشون شد و پرچم‌دارشون شد و قهرمانشون شد احمد ابن حنبل. این احمد ابن حنبل از کسانی روایت میکنه و کسان رو به شدت قبول داره، از جمله‌شون یحیی ابن معینه. اون وقت این یحیی ابن معین روایت‌هایی رو از افرادی نقل کرده که اونا گفتن این حدیث منزلت رو این گونه معنا کرده. حدیث منزلت چیه؟ انتم نیب منزلت هارون من موسا. او گفته بوده نه این روایت اینجوری قارون من موسا. اون وقت راوی کیه؟ عبدالملک مروان. از عبدالملک مروان روایت نقل کرد. این آقای احمد ابن حنبلی که به عنوان امامشونه و اینقدر معتقدن بهش، یه همچین حدیثایی رو هم البته او نقل حدیث نکرده، اما از کسانی که این نقل حدیث میکنن نقل کرده. بیاییم بیرون. پس بعدن آقای احمد ابن حنبل که نماد اهل حدیث میشه، چه پایان قرن دومه، دوره معمون از 198 شروع شده تا 218، این در دوره معمونه، در همون دوره معمون هم مرده، البته بعد معمون هم بوده، یه آخرش هم تکریمی دوباره برگشتن، چون خلفای بنی عباس بعد معمون بعد دوباره دوره متوکل بازگشت به همین اهل حدیث پیدا کردن. دوره اعتزال در زمان بنی العباس کوتاه، فقط دوره معمون. پایان قرن سوم یعنی 100 سال بعد اشعری پیدا شده. اشعری که متولد 260 در سال 300 اومده در بصره، خودش معتزلی بوده، از اعتزال خداحافظی کرده، گفته نه اعتزال غلط. اشعری شاگرد یکی به نام ابو علی جبایی، این ابو علی جبایی خودش از گردن کلفت‌ها و بزرگان معتزله بصره است. اومده اشعری و از اینها جدا شده. اما ببینید ما همین نکته رو بگم، همین اصحاب حدیث میگفتن بحث کلامی نباید کرد، بحث کلامی حرام، حرف نباید بزنی، گفته ید الله باید بگی ید الله، حرف نزن ید چی چی امری که هست. اشعری که اومده و رفته بغداد و تلاش کرده اندیشه اصحاب حدیث رو چارچوب براش درست بکنه، که یه کتابی داره لومه، یک کتاب داره ابانه، اشعری 3-4 تا کتاب ازش مونده، یکی هم مقالات الاسلامین. این مقالات الاسلامین اوج فهم و دانش اشعری رو نشون میده، چقدر احاطه به روزگار خودش داره. این آقا در کتاب ابانش مقدمه ای داره، خودش رو تابع مرید خاک پای احمد ابن حنبل میدونه، همه رو ول کرده انقدر احمد ابن حنبل حمایت کرده، اما همین اصحاب حدیث گفتن نه این اما نیست. چرا؟ چون اصلا بحث میکنه، چون حرف میزنه از ما نیست. اشعری در روزگار خودش کارش نگرفته، بعد مرگش زندگیش گرفته، از اوناست که دنیا بهش اقبال نکرده و لذا وقتی هم فوت کرده شبانه خاکش کردن، چون همین اصحاب حدیث میگفتن این درسته به اسم ما میخوادن ما دفاع بکنه اما از ما نیست. بعدها گروهی پیدا شدن که اینها اومدن اندیشه او رو گسترش دادن. یکی اتکاشون به نظامیه هاست، نظامیه بغداد و نظامیه نیشابور، امام الحرمین جمینی، همین فخر رازی که ازش یاد خواهیم کرد و غزالی بعدن پیدا شده، اینها همه اشعری شدن، شروع کردن آراء او رو پرورش دادن. ولی عمده مسئلهش تیغ شمشیر صلاح الدین ایوبیه. برای اینکه ما همینجوری نگیم مقریزی از خودش از تابعین اشاعره است، کتابی داره المواعظ و الاعتبار معروف به خطت مقریزی، این در اونجا وقتی میخواد بگه اینو قبول میکنه که نوک شمشیر صلاح الدین عقیده اینها رو پیشروی میکنه، چون او همین عقیده رو داشته، هر کی هم غیر اینا بوده تکلیفش یه تره میکرده. گفته بود چی شد قبول کردی؟ گفت برهان قاطع رو دیدم. طرف داشتن مباحثه میکردن با همین دایره، با همین بحث اسماعیلی هاست، طرف با اسماعیلی زیر بار اندیشه اسماعیلی نمیره. شب بردم یک چاقو گذاشتم بغل رخت خوابش. اسماعیلی گروه های داشتن که اینا ترور میکردن و ترور کردن به خاطر همین در فرهنگ اولین گروه تروریست جهان اسلام اسماعیلی هست، بهشون هم میگن به خاطر هم یکی دیگه اسامیشون بوده اساسیون، بهشون هم الان هم میگن قرویا بهشون میگن اساسیون، نه حوارش تروریست نبوده، حوارش میزدن همجوری به صفه داشت اساسیون، که بعد لغتی همین لغت در فرهنگ غربی یعنی رفته اونجا شده اسیسینیت به معنی ترور کردن، الان فعل انگلیسی ترور کردن هست اسیسینیت یعنی ترور کردن، از همین لغت اساسیه گرفتن اساسیون، این از همین لغت اسماعیلیه که اساسیون هم برگرفته اشتباه ترجمه شده، از لغت حشاشین گرفته شده. حشاشین گاله چرا بهشون میگن حشاشین؟ چون حشیش میکشیدن برای اینکه منگ بشن وقتی میخوان برن ترور کنن، خوب رو فرم باشن، یا اینکه علل دیگه ای داشته، برخی هم میگن علل دیگه است به معنای تو خالی بودنه، یعنی میگفتن در حقیقت نسبت به جهان یه تعبیری داشتن که بوده. این لغت حشاشین رفته به لغت غربی شده اساسی، برگشته دوباره در بعضن به همین فلسفه در فرق اسلامشون اساسیه میگن به خاطر همون حشاشین. خب اینا رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه بعدها عقیده جبر رو که ما الان میگیم آقا اشاعره جبریه، نه اشاعره جبری نیستن، جبر یه عقیده است مربوط به نجاریه و اتفاقا اشعری مقابلشه، ولو حرف او سر از جبر در میاره ولی خودشون رو جبریه نمیدونن، اونا خودشون هم مشبهه نمیدونن ولو حرفشون از تشبیه سر در میاره. چرا؟ برای اینکه اونا میگن ما از همین دسته سومی جمعی هستیم، درباره خدا این حرفو نمیزنیم. حالا یا گروه پنجم که خواهیم رسید. بحث ما که جبری نیست، نه کسبی هست. فرق است بین جبر و کسب. اینا عقیدهشون کسبه. کسب محصلی نداره، معنایی نداره. یعنی ما اگر بگردیم چیزی به اسم اندیشه کسب نمیفهمیم یعنی چی. ولی اصطلاحا از مجبره به حساب نمیاد. خب لذا میشه گفت گروه اشاعرم در همین گروه سوم. گروه چهارم چیه؟ و رابعها من حجر راسخین فی العلم الذین ینظرون به بصائر قلوبهم المنوره به نور الله. صد و صحیح زنم از خودش تعریف کرده. و عیون عقولهم الصحیحه من غیر عما، عما یعنی ولا عبر، عبر یعنی یک چشمی، ولا حول، حول یعنی لوچ، یعنی یکی رفت به میمنه یکی رفت به میسره. چشما تو ترجمه هم گفته یکی میاد به سمت بینی یکی میره به سمت گوش. و هوه حول. وقتی میخوان بگن فلانی میگن فلانی حوله، اما اون مصدرش اسمش حوله. خب پس تا حالا چهار دسته رو شناختیم. دسته پنجم چه کسانی هستن؟ واقفه. اینا میگیم فردا عبارتشون رو میفهمیم چون راجع به این واقفه حرفا داریم. فخر رازی که اینجا اومده، فخر رازی آخر عمره، نه فخر رازی اول عمر. فخر رازی دو دوره داره، یه دوره نه به معطل دوره ظاهری، همه علما معمولا دارن که یه نقد بسیار جدی صدرا بر اونها داره، خوندنی است. انشالله فردا راجع به صحبت.